أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قد ازا الصبح لذی عینین. صبح برای اونها که دو چشم بینا دارند روشن است. کلمه قصار 169 معنایش این است که کسانی که در پی دیدن حق هستند، خداوند ابزار دیدنش را داده. مهم آن است که دقت کنند که به بیراه نروند. این ضرب المثل هست. واژه صبح کنایه از حق است، ذی عینین هم کنایه از صاحبان بصیرت هست. اون چه مهم است این است که انسان از چشمش، چه چشم ظاهر چه چشم بصیرت، از اینها استفاده کند. راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. واقعا اگر کسی چشمشو باز کنه، چه در مسائل عمیق اعتقادی چه در مسائل سیاسی، میتونه راه رو پیدا کنه، گم نشه. حق کجاست؟ حق راه اهل بیت، مسیر اهل بیت. حق اونجاست که دین و معنویت هست. خدا رو شکر که این چراغ در کشور هست. بزرگی رهبری این امت را به عهده دارد که هر روز که از رهبریش میگذره، حقانیت این رهبری بیشتر روشن میشه. بزرگی که یکی دو ساعت به اذان صبح مناجات و خلوت با خدا داره، انس ویژه با قرآن، انس ویژه با صحیفه سجادیه، انس ویژه با دعاها دارد. الحمدلله بصیرت دارد، شجاعت دارد. قد ازا از صبح لذی عینین. خب، سخن پیرامون این بود که آیا شرائط البیع القولی و احکام البیع القولی فی المعاتات هست یا فی المعاتات نیست. شرایط رو گفتیم، احکام ربا رو گفتیم، وارد بحث خیار شدیم که آیا آنچنان که در بیع قولی خیار هست، در بیع معاتاتی هم خیار هست یا خیار نیست؟ خب، عبارت جناب شیخ رو محضرتون خوندیم که اگر اباحه باشد جای خیار نیست، اما اگر ملک بود می توانیم بگوییم که خیار در موردش راه داره، چه خیارات مختص به بیع، چه خیاراتی که اختصاص به بیع ندارد و از این دل این حرف یه تفصیلم در آمد. بگیم در خیارات مختص به بیع راه نداره، اما در خیاراتی که عرض می کنم مختص به بیع نیست، مثل خیار غبن، مثل خیار عیب، راه داره. ولیکن حقیقت این است که بایستی اینجا صور را روشن‌تر بیان کنیم و بگیم اینجا چهار صورت وجود داره. یک، معاتاتی که به قصد ملک باشد و مبنای کسی این باشد خروجیش ملک لازم هست. اینجا حکمش چیه؟ معاتاتی که قصد ملک و خروجیش هم ملک لازمه، بدیهی است که خیار در اینها راه داره دیگه. بگید چرا شیخ این را نگفته؟ جوابش این است به بداهتش اکتفا کرده، بدیهیه. عرض می کنم که دو معاتاتی که قصد اباحه بهش شده و خروجیش هم اباحه هست. من قصد اباحه کردم، اون چی هم که بیرون حادث شده همون اباحه هست. اینجا خیار هست یا نیست؟ بله، اینجا خیار نیست. چرا؟ چون عقدی صورت نگرفته اصلا. من آمدم یه عملیاتی صورت دادم که که اجازه دادم به دیگری از ملکم استفاده کنه، اصلا ملکش نشده، قصدم اباحه بوده. در این صورت در دو مقام بحث میشه، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. اگر در مقام ثبوت زمینه ای برای خیار نبود، قهرن در مقام اثبات هم بله نیست. در
این قصد رو دارن اباحه و مفید اباحه، اینها چه تعاملی با این اباحه میکنن؟
تعاملش اینه که میگوید این کالای مرا شما مصرف کن، کالا کالای من، به اسم منم هست، مصرف کن. منم سمنی که میدم، میگم سمنم این که این ماشین عرض میکنم سمند رو شما یک سال ازش استفاده کن. یادداشت میفرمایید که خیار ملک فسخ عقد و معاتات این چنینی که قصد اباحه شده و جز اباحه هم چیزی ازش بیرون نیامده، عقد نیست. تا خیار درش ثابت باشه، فایدهش اباحه خالصه است. بگید اباحه خالصه یعنی چی؟ اباحه خالصه یعنی این که جناب مشتری میتواند از این مبیع استفاده کنه، جناب مشتری، و جناب بایه هم از این سمن استفاده کنه. اصلا جا به جایی صورت نگرفته. این خانه خانه من بایه است و این ماشین هم ماشین آقای مشتری است. تا یک سال این آقای مشتری از این خانه استفاده میکنه، آقای بایه هم از این ماشین استفاده میکنه.
هر چی معاطا بوده تا حالا تا الان بخواییم نگاه کنید، در خارج در بین مردم واقع شده است، با تمام صوری که براش تحلیل صورت میگیره، در حقیقت چیزی که تا آتی انجام میشه یعنی برای شماست.
شما از فرض بیرون نرید. ما فرضمون اینه. حالا بیرون چی هست؟ اگه بیرون از ما بپرسید میگیم اصلا بیرون اینو از بیع قولی قوی تر ندانند، کمتر نمیدانند. من بالاتر از شما میگم، بالاتر از شما به دلیل آن که شما میفرمایید که عرف میگن مال شماست. من میگم اگر بیع تو اشتری تو بود چقدر قوی میدانستند؟ الان هم که بیع تو اشتری تو نیست از او قوی تر میدانند. اما فرض ما در اینجا این است که قصد اباحه کردن، اصلا قصد فروش نکرده، قصد اباحه کرده و عرض میکنم که اونی هم که ازش بیرون آمده اباحه است. پس قصد اباحه و خروجیش هم اباحه بوده. اینجا ما برای چی میخواهیم خیار رو. سالبه به انتفاع موضوعه، ملک ملک خودته. خیار رو میخواهیم که صاحبش بتونه برگردونه، اینجا در دست خودشه. این مقام ثبوت. مقام اثبات هم پروازه هست. اگر در مقام ثبوت جایی برای خیار نبود، در مقام اثبات چگونه میتونیم او را مشمول ادله خیار کنیم؟ خواهیم دلیل بیاریم بر چی؟ دلیل بیاریم بر چیزی که نیازی بهش نیست. شما میخواهید بگید آقای بایه میتونی برگردی، اصلا جدا نشده که بگید برگردی. این از صورت و ثانیه که اصلا لا ریب در این که خیار در موردش معنا نداره. از صورت الثالثه اونجاست که معاتات قصد ملک شده و خروجیش ملک جایزه، ملک متزلزله. سخن این است که آیا در این صورت خیار راه دارد یا خیار راه ندارد؟ اول تصویر کنید بعد بریم تصدیق کنید. قصد ملک کرده اما اونی که ازش در آمده خروجیش شده ملک جایز. اینجا سه نظریه هست. النظریه الاولا این که مطلقا درش خیار راه داره، که مرحوم آقای خویی از این هاست که میگه مطلقا درش خیار راه داره. النظریت الثانیه که بگیم مطلقا درش خیار راه نداره. خب این مطلقا مطلقاها رو برای چی میگیم؟ در مقابل النظریه الثالثه که نظریه تفصیل هست. نظریه تفصیل این که دونه دونه خیارات رو ارزیابی کنیم، ببینیم به دلیل خاص بالبیع اللازم ثابت است، اینجا ثابت نیست. مثل خیار مجلس، البیعان بالخیار. خیار حیوان، این خیار مجلس و خیار حیوان حکم می‌کنیم به عدم ثبوتش، چون دلیلش اختصاص به معامله ای دارد که من غیر ناحیت الخیار لازم باشد. و فرض این است که معاتات این چنین نیست. معاتات بیع جایز است. پس این نوع خیارات که مال بیع لازم هست، این نوع خیارات ثابت نیست. یک نوع دوم خیارات هست که این نوع دوم خیارات دلیلش عامه، مثل خیار قبل، خیار عیب. دلیل خیار قبل چیست؟ لا ضرر هست. لا ضرر و لا ضرار علی مسلم یا علی مؤمن. این لا ضرر و لا ضرار اختصاصی به بیع و بیع لازم نداره. بگیم خیاراتی که اختصاصی نیست در چنین صورتی راه داره، خیاراتی که اختصاصی هست در این صورت راه نداره.
در این احوال چرا تلف یا تصرف رو از ملاک دم؟
اون مال مرحله بعده. اون مال مرحله است که بیع معاتات جایز لازم میشه و ما الان در مرحله جایزش هستیم. خب، ما هی نظریت الشیخ فی المقام. شیخ معتقد است خیار مطلقا راه داره یا مطلقا راه نداره. عبارت جناب شیخ ابتدایش میگوید که خیار مطلقا درش راه داره، گرچه اثرش بعد از لزوم ظاهر میشه، ولی میتونه مصالحه کنه، میتونه اسقاط کنه. و در پایان کلامش تفصیل رو پذیرفته، ادله خیار اگر خاص باشد راه نداره، ولی اگر عام باشه راه داره. عرض می کنم که برخی هم گفتند که اینجا اصلا جای خیار نیست. اصلا برای چی شما خیار رو میخواهید؟ خیار رو برای این میخواهید که دستتون باز باشه، بتونی به هم بزنی، درسته؟ ولو خیار قبل، ولو خیار ای، اینجا دستتون باز هست، دستتون باز هست. به عبارت دیگر این معامله فرض اینه جائزتون به ذات. چرا سراغ جواز بلعرز میرید که خیار است؟ برای چی؟ من دستم بازه، تونم معامله رو به هم بزنم. چرا میایید جواز بلعرز رو چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند؟ چرا سراغ افسانه میرید؟ تصور کنید این عرایض را تا بریم سراغ تصدیقش. پس در این صورت ما سه احتمال داریم: ثبوت الخیار مطلقا، چه خیاراتی که بالعدلت الخاصه ثابت شده و چه خیاراتی که بالعدلت العامه. عدم و ثبوت الخیارات مطلقا و تفصیلی که شنیدید. مرحوم آقای خویی طرفدار جواز هست، جریان هست نه جواز، طرفدار جریان خیارات هست مطلقا در اینجا، منتها با بیانی که ایشان دارند. این بیان ایشان را باید با دقت نوشت. بیان ایشان این است که جواز بر دو نوع است: یکی جواز حقی است، یکی جواز حکمی است. جواز حقی جوازی است که امرش برای ماندن یا رفتن، بقاءً و ارتفاءً به ید متعاملینه. به این جواز ایشان میگه جواز حقی. دو، جواز حکمی. جواز حکمی اون جوازی است که امرش به ید شارعه، آمد و رفتش به ید شارع است نه متعاملین، مانند جواز در هبه. جواز در هبه این دست متعاملین نیست، بخواهند باشد، نخواهند نباشد، دست قانون گذاره. فالجوازو اما جواز حقی و اما جواز بله حکمی. هر کدوم از این دوتا هم باز دو صورت داره. یا متعلق الجواز عقد است و متعلق جواز المعاطات ملک جایز، یا متعلق الجواز عین مأخوذ به معاطات است. فهنا اربع صور از قدیم دو تا چهار تا بوده، دو تا پنج تا نمی شده. یک جواز حقی که تعلق به عقد گرفته، دو جواز حقی که تعلق به عین گرفته، سه جواز حکمی که تعلق به عقد گرفته، و جواز حکمی که تعلق به ولی عین گرفته. فعندنا اربع صور. از صورت الاولا جواز حقی که تعلق به عقد گرفته، یعنی ما گفتیم این معاتات، این عقد معاتات مفید ملک جایز. سوال اینجا چگونه ادلت الخیار ورود پیدا می کند؟ جواب: معنای ورود ادله خیار این است که متعاطیین دو راه برای به هم زدن دارند. گاه راه اول بسته میشه، راه دوم بازه. گاه راه دوم بازه، راه اول بسته است. این در فقه نظائر زیادی داره. خروجیش این است که بیع معاتاتی یک خیاری دارد که دیگر بیوع این خیار را ندارند. این خیار دیگه از چه نوعیه؟ میگی چه اشکال داره؟ اسمشو بذار خیار معاتاتی. وحی منزل که نیست که اسم گذاری ها اسم خاصی باشه. این قلت در بحث خیارات اسمی از خیار معاتاتی نیاوردند. قلتو نیارند، ما میاریم. پس بنابراین در بیع معاتاتی دو خیار هست. یکی خیار فرض کنید مجلس، یکی خیار معاتات. ممکنه یکی از بین بره، فل مجلس، سمن از بین رفت یا مسمن. اینجا کدوم خیار از بین میره؟ ماشاءالله خیار معاتاتی. احد العینین من السمن والمسمن تلف شد. اینجا خیار معاتاتی رفته ولی خیار مجلس باقی است. همینجا اگر با هم دیگر دست دادند و مثلا گفتند خیرشو ببینی و رفتند، اینجا کدوم خیار ساقطه؟ بله، خیار مجلس. کدوم خیار باقی است؟ احسنتم، خیار معاتاتی. پس از سورت الاولا جواز، جواز حقی باشد و این جواز تعلق گرفته باشد به عقد. اینجا دو خیار هست و هر خیار هم خاصیت خودش رو داره. اجازه بدید اینجا جواب یک فرمایشی که در درس قبل گفته شد. گفته شد که هیچ فرقی با اباحه نداره. ملاحظه فرمودید که فرق داره. در اباحه اصلا نیامده، اصلا خیاری نیامده، اما در ملک، ملک جایز، خیار آمده، ملک و فسخ العقد آمده. میگید لغو بیهوده است، میگیم نه، چرا به لغو بیهوده باشه؟ آدم دو راه پیش رویش باز باشه یا یک راه فرق نمی کنه؟ شما بفرمایید آقا جان.
ثبوت اختیار نیاز به یک دلیل و حجیت شرعی داره.
خب باریک الله، دلیل شرعی ما اینه. ما فرض این است که معاتات را مفید ملک جایز دیدیم. فرض این هست یا نیست؟ یعنی دلیل دیدیم برای به هم زدن. به هم زدن یعنی چی؟ یعنی خیار. دلیلش همینه. اگر شما نظریه ملک جایز را گزینش کردی یعنی همین. پس یکی از طریق همین ملک جایز آمده، یکی از طریق البیان بالخیار آمده. شما چه فرمایش؟
همین زمان لغت آمده. چه دلیل؟ زمانی که من در مجلس نشستم سمن و مصمر از بین رفت، شما فرمایید که خیار معاتاتی از بین رفت، درسته؟ در همین خیار مجلس هم از بین رفته اگر قائل باشیم.
چرا؟
چرا؟ از بین رفته دیگه. خیار مجلس یعنی من در مجلس نشستم و اینها اتفاق نیفتاده، ولی اینا از بین رفتن. خیار مجلس هم از بین رفت.
خیار مجلس با چیز از بین نمی رود. چرا؟ معناش این است که تلف المبی یا قبض دادند یا قبض ندادند.
قبض دادن و مجلس ایجاد شده.
بله، میتونن معامله رو به هم بزنن
و جفتش هم از بین رفته.
بسیار خوب، میتونن به هم بزنن. اون وقت سخن هم... اجازه بده آقا جون، به این راحتی نیست. اون وقت میگیم حالا که تلف شده، قبض هم شده، خیارم داشتیم، این قیمت مسما را حساب میکنیم یا قیمت مثل را، ثمن المثل را. این معناش اینه که خیار مجلس باقی است.
این یک. دو، زمانی که از بین رفت دیگه اون شد ملک لازم.
چی؟
اون شد ملک لازم. زمانی که از بین رفت شد ملک لازم و ملک لازم بقیه شروط هم داره. خیار مجلس را میخواید بذارید، خیار
احسنتم. جانا سخن از زبان ما میگویی. این حرف دومتون
قبلش بیفایده بوده.
چه بیفایده بوده؟ نه، شما گسترش میدید، میگید قبلش یکی از طریق معاتات بوده، یکی چه ما داریم میگیم فقط خیار مجلس، شما میگی چرا خیار مجلس، خیار عیب هم باریکلا این اطلاق رو میرسن چه اشکال
بنده بیانم زمانی که سلام و مسلمان از بین رفت
باشه
این شد لازم، زمانی که شد لازم خیار مجلس معنا پیدا کرد ولی قبلش معنا نداره،
قبلش کاملا معنا داره، میتونم به هم بزنم
با معتاد به هم بزنم.
دو راه داره شعر، باریکلا باریکلا شعر دو راه پیشش گذاشته، بگی ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که یکی از بین بره، یکی از بین بره ثمرش. خب عرض میکنم که اینو مطالعه بفرمایید عزیز من، کتاب مصباح الفقاهه جلد دو صفحه 191 192 193. فردا هم یه جلسه ای داریم انشالله چهارشنبه خدمت شما هستیم با امید خدا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.